بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. اجازه بدید من تبرکن و تیممن از همین محفل قرآنمون استفاده کنم که آخرین آیه‌ای که قبل از سوره قدر و در انتهای تلاوت جمعی امشب تلاوت شد با این آیه کریمه وارد بحث بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. این مقداری آیات قبل تر رو هم نگاه کنیم. لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معهم لتؤمنن به و لتنصرنه قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدین. خدای متعال میثاق محکمی گرفته از نبیین، از اولیائش، تا اونجایی که لتؤمنن نبهی و لتنصرن نه، تا اینکه این نبیین کاری کنن که مردم لتؤمنن نه، هم لام اول هم نون تأکید ثقیله، عمیقاً ایمان بیارن و لتنصرن نه، عمیقاً ایمان بیارن و با همه وجودشون دین رو یاری کنن، دین رو نصرت ببخشن. دین وسیله ای برای صرفاً رفتن به بهشت نیست. من بیام بهره‌مند بشم، یک سری مناسک رو انجام بدم، اعمالی رو انجام بدم، بعدم به بهشت برم. همین بهشت هم شروطی داره، اینجوری نیست هر کسی از راه برسه، دوتا از مناسک اسلامی رو انجام بده، نمازی بخونه، روزه‌ای بگیره و بلند شه بره بهشت. اون دنیا به همین سادگی هر کسی رو ببرن بهشت. بلکه این دین خودش یک حقیقتیه که این حقیقت باید تثبیت بشه در عالم. کی این کارو میکنه؟ این کارو باید مؤمنین انجام بدن، مسلمین انجام بدن، این کارو انبیا انجام نمیدن. اونها تبیین میکنن، اونها تبلیغ میکنن. کسی که باید ایمان رو استوار کنه در عالم، توحید رو محقق کنه در عالم، دین رو مستقر کنه در عالم، بنا از ابتداء خلقت تا امروز این بوده که مردم باشن، مردم باشن. تکلیف از مردم ساقط نمیشه. بعد البته خدا با یه لحن خیلی عجیب فرماد اگر کسی چنین نکرد سر باز زد و من تولا بعد از آلکه فاولاکه همول فاسقون، این انسان فاسقیه. البته این رو بگم، افغیر دین الله یبغون. شما فکر میکنید اگه یه ادعی از مسیر نصرت حق سرباز زدن، اگر یه ادعی این بار رو بر نداشتن، اگر یه ادعی عمیقاً دینداری نکردن، خب این اسلام از بین میره؟ این اسلام از بین میره؟ غیر این دین، غیر دین حق، غیر نظام توحیدی مستقل میشه؟ خدا میفرماد من که گیر این آدم ها نیستم. لهو اسلم و من فی السماوات والارض طوعا و کرهن و الیه یرجعون. من اجازه میدم دین حق، دین اسلام، دین توحید، نظام حق از بین بره وقتی که تمام زمین و آسمان تحت ید قدرت خداست و تسلیم خداست. یعنی تمام نظام هستی تسلیم منه، فقط انسان ها نمیخوان تسلیم باشن، من میذارم این وضعیت باقی بمونه. فکر میکنید ابر و باد و مه و خورشید و فلک و جامدات و مایعات و ارواح طیبه و ملائکه و زمین و آسمان و همه خلقت، نظام خلقت تحت امر منه، وقت من بذارم یه عده فاسق بیان کاری بکنن که دینم مطلقا در عالم مستقر نشه؟ این نگاه خدا یه نگاه عجیبیه. اولا در عمقش بشارت هست که بالاخره امر به دست ولی خدا و اولیاء خدا و مؤمنین و مسلمین به سرانجام میرسه. نورید و انمون لعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. اما این نگاه خدا، اون نقطه عجیبش اینجاست. خدای متعال داره قدرت نمایی میکنه، تمام نظام هستی در اختیار منه، تمام نظام هستی در اختیار منه، بعد شما میخواید بر قاعده‌ای که من تعیین کردم که حق مستقر بشه بر این پیروز بشید؟ ممکنه چنین اتفاقی بیفته؟ خدا نیاز داره به این که قدرت نمایی اینجا بکنه؟ خدا نیاز نداره، خدا بی نیاز مطلقه. ولی ادبیات این بنی آدم این ادبیاته، هر کی قدرت بیشتری داره تحکم بیشتری میکنه، هر کی قدرت بیشتری داره ظلم بیشتری میکنه، باطل بیشتری رو مستقر میکنه. خدا از یه طرف دل مؤمنین رو پر میکنه که بابا همه آسمان ها و زمین دست منه، شما نگران نباشید، من اگر قرار باشه شما رو یاری بکنم میتونم یاری بکنم، اینها دست منو که نتونستن ببندن، شیاطین و اذنابش که دست منو نمیتونن ببندن، من که دستم بازه، لذا از شما اون دو تکلیفی که خواستم انجام بدید، هم خودتون ایمان عمیق بیارید، چون تو این میدان ایمان عمیق نداشته باشید تو مبارزه کم بیارید، هم خودتون ایمان عمیق داشته باشید، هم جامعه رو به سمت ایمان عمیق پیش ببرید، هم این که با همه وجودتون بیاد این دین رو یاری کنید. لتؤمنن نه لتنصرن نه، هر دوش، هم خودتون قوی باشید هم بیاید پای کار دین قرار بگیرید. مؤمن قوی وقتی کارش رو به انجام رسونده که بیاد دین رو هم مستقر کنه. ما دیگه ببخشید مؤمن تر از ائمه معصومین علیهم السلام داریم؟ کجا هزینه میشن ائمه معصومین؟ کجا هزینه میشن؟ در راه نصرت دین هزینه میشن. یادتون امام صادق علیه السلام فرمود، این که فرمود، خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله کونوا مع الصادقین، فرمود ما، خدای متعال گفته با ما اهل بیت باشید، به خاطر چی؟ به خاطر این که هم الذین، ما اهل بیت کسانی هستیم، این صادقین کسانی هستن که ما اهل بیت باشیم. صدقوا ما عاهد الله عز وجل علیه من جهاد عدوه. اصلا گفتن با ما باشید تا همراهی شما با ما بتونه دشمن رو نابود کنه، ما از میدان نبرد پا پس نمی کشیم، با ما باشید چون ما در میدان مبارزه ایم. و بذل انفسهم فی سبیله، ما جانمون رو تقدیم میکنیم تا حکومت حق مستقر بشه، برنامه خدا تو عالم برپا بشه. و نصرت رسوله، و یاری میکنیم رسول خدا رو. رسول خدا چه کار میکنه؟ نصرت دین میکنه. از ائمه بالاتر که ما نداریم، از پیغمبر اکرم بالاتر که ما نداریم. خب آقا ایمان اینها قویه، بله ایمانشون در اوج در قله، انسانهای کامل، اما میان کف میدان، اینهایی که ایمانشون قویه میان هزینه میدن برای اینکه دین رو مستقر کنن. هزینه چی میدن؟ همه چی. بذل انفسهم فی سبیله، پیغمبر جان تقدیم میکنه، امیرالمؤمنین جان میده، جانی که همه هستی هزار برابر، اگر همه هستی رو جمع کنی ارزشش به یک قطره از دریای ارزش وجودی امیرالمؤمنین هست. اینها میان توی نصرت دین، نصرت حق، نصرت خدا وجودشون رو هزینه میکنن. بعد یه عده‌ای تو جامعه ما باشن که نگاه کنن، تماشا کنن به این درگیری و نزاع جبهه حق و باطل. تو چه کار میکنی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ اتفاقا به بحث ما ارتباط داره، بحث امشب حضرت معصومه سلام الله علیها، چون ایشون در ایمان در اوج قله. برای سنجیدن ایمان حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها اصلا شما نیاز نداره تحقیق و تفحصی بکنی، انقدر وجود حضرت فاطمه معصومه عظمت داره، همون یه روایت امام صادق کافیه، تدخلو به شفاعت حاشیتی الجنب اجمعهم. باید یه سعه وجودی باشه که بتونه شفاعت بکنه همه شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام رو. شفاعت رو که همه مؤمنین هم شفاعت میکنن، منتها چند نفر رو. شهدا هم شفاعت میکنن، مؤمنین هم شفاعت میکنن، صالحین شفاعت میکنن، منتها مراتب داره. شیعتی الجنه به اجمعهم. نکته دیگه، شرایط زمان امام موسی بن جعفر و شرایط زمان حضرت رضا علیه السلام، اگر این ایمان راسخ نبود، اگر این ایمان حقیقی نبود، خدا فرمود اولئک هم المؤمنون حقا. کی؟ کسی که مجاهده، که مبارزه. امام رضا علیه السلام نامه نوشتن حضرت فاطمه معصومه تشریف بیارن با اهل بیت علیهم السلام، بیان با خاندان ولایت تشریف بیارن به ایران. چرا بیان ایران؟ یکی از ویژگی هایی که بنی امیه داشت، بعد دوران امام صادق رسید بنی عباس، همین ها ادامه دادن، اینکه اینها اجازه نمی دادن جریان کفر شناخته بشه، جریان شرک شناخته بشه. بله اجازه میدادن مردم توی زندگی دینی خودشون، بله کلاس درس هم داشته باشن، نماز یاد بگیرن، حج یاد بگیرن، مناسک رو دنبال میکردن، گفتن خوبی های دین رو برید دنبالش، اما دشمن رو کاری نداشته باشید، شرک رو نشناسید، راه های نفوذ شیطنت شیطان رو اینو بررسی نکنید. بعد امام صادق فهموندن، علتش هم این بود اگه اینها رو مردم میفهمیدن، وقت میفهمیدن که بنی امیه بنی عباس عوامل شیطانن، وجودشون مایه انحراف جامعه است، اینو میفهمیدن، مردم رو در این جهل قرار دادن. خب این جهل کور رو کی میخواد برطرف بکنه؟ یکی از ویژگی های حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این نقطه است، این جایگاهه تبیین در جامعه اسلامی، به ویژه جامعه شیعی، اونهایی که ارادتمند به اهل بیت عصمت و طهارت هستن. خاندان موسی بن جعفر رحمه السلام همین جوریان، مهد علم این خانواده از دوران امام باقر و امام صادق و بعدش امام کاظم، بستر معرفت دینی رو این بزرگواران خودشون پهن کردن. خانواده از همه سیرابتره. حضرت فاطمه معصومه دو جوان نونهال شاید 5-6 ساله بود وقتی اومدن از قم رفتن مدینه، خواستن موسی بن جعفر علیه السلام رو ببینن. سوالهای سخت و پیچیده ای از اسلام داشتن، دیدن آقا نیست، اومدن برگردن. حضرت فاطمه معصومه فرمود، یعنی خادم ایشون فرمود که خانم کارتون داره، شما تو توبرهاتون این سوالها رو آوردید، جوابش هم حضرت معصومه مکتوب کرده. 5-6 ساله جای یک امام و حجت حق پاسخ پیچیده ترین سوالهای اینها رو میده در معارف دینی. چرا؟ چه اصراریه این اتفاق بیفته؟ اصلا خدا چرا این اتفاق رو ایجاد کرد؟ حضرت معصومه چرا جواب بده؟ شما میدونید موقع برگشت اینها اومدن موسی بن جعفر رو دیدن. خب خدا یا این می‌خواست نامخواستن برگردن، همون موسی بن جعفر پاسخ اینها رو میداد دیگه. اینا که میرفتن خدمت امام میرسیدن که خب خیلی بهتر بود از همون اول، آب رو از سرچشمه میگرفتن. نه، باید از کانال فاطمه معصومه بگذره و بعد موسی بن جعفر بیاد جواب‌های مکتوب حضرت فاطمه معصومه رو بخونه و بعد بفرماد سه بار فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها، منم بودم همین پاسخ‌ها رو میدادم. یعنی اینجا میخواد کی جا بیفته؟ حضرت موسی بن جعفر. اینجا بناس حضرت فاطمه معصومه برای این شیعیان در این خطه جا بیفته. قبل از این که چند سال، 6 سال 7 سال کجا، 23 سال کجا، حضرت فاطمه معصومه 23 سالگی اومد قم. یعنی حدود 15-16 سال آوازه این خانم باید توی قم پخش بشه، توی این سرزمین پخش بشه. موسی بن جعفر یه چنین عجوبه‌ای در خانه خودش داره. و بعد این خانم وقتی حرکت کنه بیان، اشعریون که برن سمت خانم رو نجات بدن، ننوشتن که فقط اشعریون استقبال کردن. اشعریون معلوم بود شیعیان مبارز و مجاهد امام صادق بود، که امام صادق اون زمان اینها رو، بزرگان اینها رو از مدینه گسیل داشته بود به ایران که برید در جمکران مستقر بشید. آمده بودن جمکران مستقر شدن و زندگی میکردن. اما فقط که اشعریون استقبال نکردن، اشعریون رفتن خانم رو نجات دادن، آوردن وارد شهر کردن، همه شهر یک پارچه شد استقبال. کی جایگاه حضرت فاطمه معصومه که اولین بار تو این سرزمین داره میاد تثبیت میکنه؟ خدا ببینید از کی داره برای حضرت فاطمه معصومه کار میکنه، از کی. خب آقا حضرت معصومه سلام الله علیها به قوم که اومدن 16-17 روز بیشتر حیات طیبهشون نبود، بعد به شهادت رسیدن. چجور تونستن؟ نه دیگه، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اختی آیت الله لسما بهجت، اون که در عصر ما بود ما دیدیم، آیت الله لسما بهاءالدینی، اینا که ما می دیدیم. حالا من به قدما کاری ندارم، آیت الله لسما مرعشی نجفی، وقتی میان تو این آستان قرار می گیرن مثل یک کودکی متزللانه می ایستن زیارت می کنن. دیدی که آیقات ما طلبه ها تو دو کلام سواد میخونیم میریم جلو حرم چجوری زیارت میکنیم؟ از بالا نگاه میکنیم حرمو. سلام علیکی یا فاطمه معصومه، دستی میکشیم و رد میشیم، انگار این آقا لطف فرمودن آمدن حرم زیارت. اصلا آدم، بعضی از ما طلبه ها اینجوریم، بعضی از ما متدینین اینجوری میریم زیارت. اصلا آدم تزلل و شکست رو تو چهرش نمیتونه ببینه. ما یه چند سالی توفیق داشتیم که خادم حضرت باشیم توی آستان مقدس حضرت معصومه، جامونم جای خیلی خوبی بود، از دست دادیم به خاطر این رفت آمدا یا به خاطر بدی خودمون، هرچی بالای سر حضرت بدیم. خب میان دیگه، خیلی ها میان اینجا زیارت میکنن، ولی واقعا بعضی ها وقتی میان زیارت میکنن هیچی ندارن، چنان فقیر و تهی دست، چنان مستعصل مسکین جلوی حضرت معصومه سلام میدن، آدم خدا شاهده من فقط نمیستم به اینها نگاه میکردم. یعنی میدونه کجاست.
اما بعضی ها نه، هر کی معرفتش کمتر غرور و کبر و نخوتش بیشتر، جهلش بیشتر، معرفت درونیش ها. حالا ممکنه این کسی که معرفت درونیش کمه ممکنه در فقاهت سرآمدم باشه.
وقتی آیت الله العظمى بهجت نماز رو دیدید دیگه، ما سالها سر نماز ایشون مجبور بودیم باشیم چون منزلمون نزدیک مسجد ایشون بود، توفیق اجباری بود که بریم. بعد میرفتیم واقعا ایشون در ایستادن برای نماز واقعا مشکل داشتن. وقت ایشون قریب یک ساعت هر روز چنان مقابل حرم حضرت معصومه سلام الله علیها متضرعانه و متذللانه به ایستن و التماس لطف کرامت و عنایت بیبی رو داشته باشن که آدم میگه چه اصلا ایشون امروز اینجوریه، لابد فردا دیگه اینجوری نیست، فردا هم همینجوریه، پس فردا هم اینجوریه. هر روز صبح آغاز روز، نه اینکه حالا من تو برنامه‌ام قرار بدم حالا من در طول روز یه وقتی هم برم سفر برم یه زیارتی بکنم. آه اینجوری معلومه دیگه، این زیارت از سر نیاز نیست، از سر سیریه، کاری نداره. یا حالا سوام ببریم، حالا تا قوام که هستیم یه زیارتی بکنیم. چی میفهمه اینجا چه بارگاهیه؟ به اندازه مو سرش هم شنیده منظارها عارفن به حق ها وجب الله الجنه. یا خب دیگه ما هم زیارت کردیم و بهش بر ما واجبه. این زیارته؟ تو زیارت نکردی؟ تو اگر عارف به حق فاطمه معصومه بودی این نبودی، اینجوری نگاه نمی کردی، اینجوری حرف نمی زدی، اینجوری مسئلت نمی کردی، اینجوری تضرع نمی کردی. اصلا تو نشکستی، تو مقابل پنجره های ذریح ایستادی، نه مقابل حضرت فاطمه معصومه که تدخل به شفاعت حاشیتی الجنه به اجمعه. وقت در کنار این آدم های کسایی می اومدن از اهل علم یا غیر اهل علم مشهور، مثل یه کودکی که التماس میکنه به مادرش که او رو مورد مرحمت و لطفش قرار بده، زار میزدن. نه اینکه حاجتی داشته باشن مثلا برای حاجت زار بزنن، چون ما بعضی وقتا حاجتمون اگر جدی نباشه حتی اشکمون هم جاری نمیشه. قلب اینقدر قساوت داره که یعنی این عشق شوقه اصلا دیگه نیست. دیدی قرآن میخونیم، خب قرآن دیگه، وجلت قلوبهم زادت هم ایمانا، قرآن کلام خداست، تحملم داره میکنه، تفکرم داره میکنه، ولی عشق شوق تو چشمش جمع نمیشه دیگه، دل نذاشته که، قلب نیست، سنگه. از آیات بهشت به شوق نمیاد، از آیات عذاب خوف نمی کنه. خب این میخواد مقابل بعضی از علما اینو فرمودن از کنارش عبور کردن، نگفتن حقیقت و فلسفهش چیه. اگه دیدی قلبت شکست مقابل حرم امام رضا رفتی، اذن دخول خوندی، تو اذن دخول مثلا اشکت جاری شد، خب اینو فرمودن، متوجه باش که الان مورد عنایت حضرت قرار گرفتی. اگر دیدی اشکت جاری نشد، یه جهتش اینه، وقتی به کسی مورد عنایت خاص قرار میگیره خود به خود اشکش جاری میشه. آدمه دیگه، انسانه. من اسم میخوام ببرم ولی نمیتونم، یعنی ترسم حالا بعضی از این بزرگواران راضی نباشن. آقا مثل یک کودک جلوی حضرت معصومه سلام الله علیها زجه میزنن، التماس میکنن، شما زیارت کردن حضرت مقام معظم رهبری رو تو حرم حضرت معصومه کاش می دیدی. وقتی ایشون به شبکه های ذریح چسبیده بود می بوسید و عشق می ریخ، آدم احساس می کرد این آقا هیچ پناهی تو عالم جز این ذریح مطهر نداره.
حالا من فکر می کنم چیزی دارم، کنار حرمم رد می شم با یه غرور و تکبری، یه دونم دستی به حرم می کشم و یه تبرکی و سلام علیکم عبور می کنم.
برو بیرون، برو اینجا جا رو خالی کن، بذار مردم بیان. برو،
کی هستی؟ چی هستی؟ چی هستی که هیچی نمیتونی درک کنی؟ یکی از همین بزرگواران یه روز من گفتش که، یعنی ایشون اومده بود حرم، من این زیارت ایشون رو دیدم، شرایط ایشون رو دیدم، همینجوری داشتم مات بودم، خوش به حالش چه زیارتی میکنه. بعد ایشون که زیارتش رو کرد، جرأت که نکردم موقع زیارت، زیارتشون رو کرد، اومد از حرم بیرون، من دنبال ایشون رفتم تو همین مسجد امام خمینی بالای چهره روی مبارک، مسجد کوچیکه از تایت لالوزم عراقی، اونجا نماز میخوندن. مادم به ایشون عرض کردم که من معلوم بود دیگه خادمم، یه کت بلند پوشیدم و چوپر دستمه، گفتم که من باید چه کار کنم اینجا، من جام اینجاست، پستم اینجاست، این خانم. ایشون دید نگاه من کرد با تعجب، تعجب خیلی عمیق، چرا از من میپرسی؟ تو خادم این خانومی، از من میپرسی؟ برو از خود این خانوم بپرس، بهشون بگو با من چه امری دارید؟ چرا من میپرسی؟ عصبانی اخم کرد و رفت.
یه خود فکر کردم دیدم راست میگه. پس تو چیکار میکنی اینجا؟ خادم کی؟ خادم این در و دیواری؟ خدا خانم بپرس، شما با من چه فرمایشی دارید؟ بفرمایید. همون حرفی که آیت الله از ما به حجت زده بودن به اون ظاهر امام رضا، مگه شما میری امام رضا مشهد مگه حضرتو نمیبینی؟
چند تا روایت آدم میبینه میخونه میگه به 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 خوبه، بسیار خوبه، ادخلو به شفاعتها. این فاطمه معصومه سلام الله علیها در این اوج که حالا ما هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم، چه میدونیم که جایی که قراره تمام برکات از مسجع شریف فاطمه اطهر به عالم قراره برسه، از این ناحیه قناس برسه، برای چی؟ قرار قوم آخر الزمان بشه مهد معارف حقه اسلامی و دینی و بعد اقصا نقاط عالم این معرفت بره، چرا میشه محورش حضرت معصومه؟ شما میدونیم یعنی چی؟ این عالمه دهر، این فهمه، این عقیله، این زاهده، این مجاهده برای چی آمدن؟ حضرت مقام معظم رهبری اشاره زیبایی داشتن، فرمودن حرکت ایشون به قم یک حرکت جهادی بود. ائمه هدا و حضرت معصومه سلام الله علیها به دنبال ائمه هدا برای حفظ دین خودشون رو هزینه میکنن. وقت من میشینم فکر میکنم ببینم خوب حالا من چه کاری ازم برمیاد برای دین انجام بدم؟ سب کن ببخشید، انگار هیئت محبین اهل بیت یه دو مادر میگن ما میخوایم خادم بشیم، ما میگیم خوب تو چه کاری بلدی؟ اون بگه من برقکاری بلدم، میگیم خوب بس شما برو تو فنی. من بگه من کار فرهنگی بلدم، بگیم خب شما هم بفرمایید برید تو بچهای فرهنگی و تبلیغات کار کنید. اون که من بگه من آشپزی بلدم، بگیم خب شما هم بفرمایید برید تو آشپزخونه کمک کنید.
یکی هم بگه من کارهای پژوهشی بردم، میگیم بفرمایید شما بریم دفتر فخرالائمه کار پژوهشی بکنید. بالاخره هر کس هر چیزی داره سرمایه‌ای آورده اینجا هزینه کنه، بفرمایید بسم الله. اینجوری نگاه میکنیم،
نگاه میکنه ببینه من داراییم چیه، ببرم این داراییم اونجا صرف بکنم. اینجا هنوز اون منه حفظ میشه. تو وقتی اومدی برای دین سرمایه گذاری کنی، اون من رو باید قربانی کنی، نه دارایی تو. ممکنه این دارایی تو یک گناه بزرگ باشه که تو داراییت اینه، تو بنا بوده داراییت خیلی بیشتر از اینها باشه که اینه. اینو بعدش که آورده که چی؟ دارایی ائمه معصومین، دارایی فاطمه معصومه چیه؟ دارایی فاطمه معصومه چیه؟ این دارایی و همه هستی فاطمه معصومه باید در جهت نصرت دین هزینه بشه.
باید هزینه بشه. حضرت باید حرکت کنن، بلند شن بیان اینجا. اطلاع هم دارن، اطلاع هم دارن. شهید من مطمئنم ایشون میدانستن شهید میشن در این راه. دیگه بابا شاگردان مکتب اهل بیت تو جبهه آدم نگاه میکنه کو قطره ای از این دریا بودن اطلاع داشتن شهادتشونو، اطلاع داشتن، حتی کیفیت شهادتشون رو میدونستن ماها قبل از شهادتشون، حتی سالها قبل از شهادتشون.
یه عمر حضرت فاطمه معصومه منتظر این مرقومه امام رضا است. بعدم حرکت بکنن، میدونن هم دارن شهید میشن، ولی یه اتفاقی باید اینجا بیفته دیگه. یه کسی با این همه سرمایه در جهت نصرت دین باید خود را هزینه کنه. خب این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟
این حرف یعنی آی ظاهر حضرت معصومه سلام الله علیها، اولا باید سرمایه تو زیاد کنی، پرشی، پر پر، به درد همه چیز دین بخوری، نه به درد خودت فقط بخوری، نه به درد خودت فقط بخوری، درد همه چیز دین بخوری. گاهی اوقات یفی من طلبه میام یه عمر در حوزه تحصیل میکنم، بعد به درد چی میخورم؟ فقط درد یکی دو تا بخش خاص میخورم. اگه بهش بگی برو یه جایی پیغمبری کن، برو در یک شهری، در یک روستایی، در یک کشوری،
هیچ کاری ازش بر نمیاد. یعنی باید دیگران تا اون نقطه که مردم رو پای منبرش بنشانند انجام بدن مأموریتاشون رو، تا این بتونه چهار کلمه حرف بزن. باید دیگران بیارن دانش آموزاش رو سر کلاس بنشونن، این چهار تا کلاس حرف بزنه و بلند شه بره. این پیغمبری کردنه.
پیروز تهران یه جلسه ای بود تموم که شد، یه طلبه ای اومد گفت من بریدم. تازه طلبه شده بود، جوانی بود، گفت من مادرم پدرم اهل همه چیز هستن، نماز و این حرف هم مطلقا نیست، برادرام خواهرام فامیلمون، ملامت سرزنش حرف ناسزا، دستش خونی شده بود، بسته بود، این خونش از زخمش زده بود بیرون بعد از اون جلسه هیئت رزمندگان. و این چاقو رو از دست مادرم گرفتم که میخواست پدرم رو بکشه، چاقو به دست من گرفت. این حد همینجور داشت تعریف میکرد، اینجوری شد، اونجوری شد، اونجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد. این که حالا من تو این سرک اومدم تو این فضا، هر کی میبینه میگه که تو مال این فضا نیستی، تو با این خانواده، تو با این شرایط، تو با این میجگی ها، تو چه کار داری به طلبگی؟ خوب که همه ی حرفاشو زد، گفتم اتفاقا تو خیلی به درد طلبگی میخوری. بعد گفتیم بریدی؟ گفتم ما بمیریم هم نمیتونیم شرایطی که تو درش قرار داری درش قرار بگیریم. تو ناز و نعمت زندگی مؤمنانه خانواده های مؤمن بزرگ میشیم، با تشویق پدر و مادرمونم میایم تو حوزه، میریم طلبه میشیم، بعدش هم میخوایم بریم برای دین کار کنیم، تاخچه بالا هم میذاریم. تو میتونی بفهمی یک زندگی که درش نور دین نباشه چه زندگیه؟ چون توش بزرگ شدی. و برای اینکه بیای دین رو نصرت بدی از همین الان روز اول داری هزینه میدی. این بهترین امکانه برای تو. یه وقت سست نشی.
از کجا معلوم تو یه مأموریتی در آینده داری که باید از روز اول اینها رو ببینی؟ پس فردا تحمل کنی شدائد بسیار سنگین تر از این رو، خیلی سنگین تر از این رو، پدرش آدم مادرش آدم بزنه.
بعد بهش گفتم تو این یه خانواده است، بسم الله برو از دل دین درار، من چگونه این خانواده رو همراه کنم با خودم؟ بسم الله شروع کن از همین الان. این که پدرمه، اون که مادرمه. بعد اگر پس فردا رفتی توی جامعه ای که نه نسبت پدری با تو داشت نه نسبت مادری،
همین جوری بود، همین جوری مقاومت کرد در برابر دین، بخوای رو اون خانواده اثر بذاری چه کار باید بکنی؟ این کاری بود که پیغمبر کرد. نه پدرش بود، نه مادرش بود، نه کس و کارش بود، بشریتی که در قهقرای ذلت و خاری و جهل و زلالت کور بود و پیغمبر مثل مادری که برای خود بچهش رو تر و خوش کنه رفت به داده اینها رسید و از اینهای جامعه متعالی ساخت.
تو تازه طلبه ای،
میتونی بفهمی طلبگی چیه؟ فکر کردی من میفهمم؟ اگه الان امام زمان اومد، نقل دیگه، این زیارت که حضرت معصومه دارن نقل کردن بعضی ها از زبان حضرت رضا علیه السلام، بیان حضرت رضا است. اگه اینجوری باشه، این بیان حضرت رضا علیه السلام باشه، ان یورینا فیکم السرور و الفرج، داریم میدیم دیگه زیارت حضرت معصومه میکنیم، از خدا میخواییم که این سرور و بهجت برآمدن از فرج رو در وجود اقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها ببینیم. سطح زیارت حضرت معصومه رو دقت کردی چه سطحیه؟ هر چی فکر میکنم میگم این از مغز یک عالم معمولی در نمیاد این کلمات رو، این عبارات زیارت رو بگه. سطح زیارت حضرت معصومه خیلی سطح بالاییه. اسأل الله ان یرینا فیکم السرور و الفرج. کی اینجوری نگاه میکنه؟
خب اگه قرار ما فرج رو ببینیم، امام عصر ارواحنا فدا آمدیم و آمد. وقت شما خانواده که ببخشید، تا حالا که پیش خانواده عزیز بودید دیگه کافیه دیگه. تا حالا که توی شهر و کشور و دیار خودتون هم بودید و دیگه هم زندگی کردید هم بندگی کردید، خب از این به بعد تازه کارتون شروع میشه. بفرمایید برید. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبودیت رو در بشریت جا بندازید. بفرمایید برید تو اروپا کار کنید، با انسانها، با جوانان اروپایی ارتباط برقرار کنید. اینها رو چجوری میتونید از اون منجلاب کثافات بیرون بیارید هدایت کنید؟ چجوری میتونید؟ فقط در یه صورت ممکنه رفقا، چون که حوزه که ما رو تمرین نمیده، که کسی هم ما رو آموزش که اینجوری نمیده،
در یه صورت ممکنه ما بتونیم تو این کار موفق بشیم، اونم اینی که ما نباشیم. یعنی این عنصر من از میان بره، ما تبدیل بشیم به یک آیه‌ای از آیات خدا، تبدیل بشیم به یک وجودی که اراده ما اراده خدا باشه، نگاه ما نگاه خدا باشه و رفتار ما رفتار خدا باشه. اگر این شد، خدا بخواد هر کسی رو هدایت بکنه، اون وقت راهکار چگونه دستگیری مردم رو به ما میآموزه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم، هم لام هم نون تکیده ثقیله، هم هم لنهدینهم، چند تا تاکید، هر چی تاکیده تو عربی اینجا هست، سبولنا من بهش یاد میدم. تو اگر جاهد فی سبیل الله باشی، یک مجاهد حقیقی باشی، یعنی اولئک هم المؤمنون حقا، یک مؤمن حقیقی باشی،
من به تو طریقه این کار رو بهت یاد میدم، بهت میاموزم چگونه برای من خدا عبد جمع کنی، چگونه هدایت کنی، بهت میاموزم.
کی فکر میکرد یه طلبه یه لاقوا از حوزه علمیه قم و نجف بعد از 1400 سال یه حرکتی بکنه که پیغمبر خاتم کرد در بعثتش؟ از کجا آموخته بود؟ ببینیم اساتید حضرت امام تا حالا هر کدومشون چند تا انقلاب کرده بودن؟ چقدر انقلاب کرده بودن؟ چرا چند تا حکومت اسلامی درست شده بود که بشه سرمایه علمی و تجربی حضرت روح الله، این جوان، این سید روح الله الموسوی؟ از کجا آمده بود این تجربه؟ سر کدوم کلاس نشسته بود؟ این هدایت عمومی که ایجاد کرد، این دلهایی رو که بیدار کرد، چجوری این کار رو کرد؟
لنهدین نهم سبولنا. تو چگونه بخوای کار کنی، چگونه برنامه خدا رو در دلها نهادینه بکنی، اینو خدا بهت میاموزه. تنها راهش اینه. و الا شما بخوای بری همین الان بخوای بری تا انسان غربی رو بشناسی، یک عمر تمام شده.
آقا 10 سال غرب شناسی هست، تو رو از عباس بلم کن.
کجا غرب شناسی هست؟
چیه غرب رو میشناسیم توی اون غرب شناسی ها؟ ماهیت انسان غربی رو میشناسیم یا برخی از افکار و عقایدشون رو؟
ماهیتشون رو میتونی بشناسی با این کلاس ها، با این درس ها؟
بسم الله بشناسید، برید هدایتشون بکنید. گو با چرا هیچ 38 سال از انقلاب گذشته، چرا هیچ نهضتی تو این زمینه برپا نشده؟
هنوز ما تو انسانشناسی اسلامی هنوز کمیتمون لنگه،
علوم انسانیمون هنوز کمیتمون لنگه. با 2 تا 4 تاست که بفرمید منابعش قومه. دفتر مقام معظم رهبری تو این حوزه، حوزه علوم انسانی قومه. بفرمید برید ببینید کجاییم، برید بپرسید.
کمیتمون لنگه، هنوز به جایی نرسیدیم.
مصر انقلاب کرد، نشستیم تماشاش کردیم، نتونستیم هدایتش کنیم. همین الان تو سوریه داریم می جنگیم، همین الان تو عراق داریم می جنگیم. هنوز تعامل بین رزمندگان سوری و عراقی و ایرانی یک چالش بزرگه. ما نمیتونیم هنوز تو این میدان، تو میدان جنگ که نقطه مشترک داریم، هممون داریم جون میدیم اونجا تو میدان، هنوز نتونستیم ارتباط برقرار کنیم. رزمندگان جبهه های مختلف توی جنگ سوریه و عراق هنوز نتونستیم. اصلا یه درس بزرگی برای این ولاغ. اصلا من اینجوری فکر میکنم این جنگ سوریه و عراق و بحث حزب الله از اون طرف بیاد، بچه های بحرین بیان، لبنانی ها بیان، فلسطینی ها بیان، ایرانی ها بیان، افغانستانی ها بیان، پاکستانی ها بیان، همه بیان توی سنگر، توی محور، با یه آتش تهیه، با یه خط، با یه نقشه را بجنگن، با یه هدف. اصلا اینا خدا داره ما را آماده میکنه برای امام زمان. ما هنوز نتونستیم این ارتباط و عمیق رو برقرار کنیم بین رزمندگان اسلام. یه خود عمیق تر بشیم بین بچه های سپاهی با بچه های بسیجی خودمون که تو اونجا دارن الان می جنگن. هنوز نتونستیم ارتباط عمیق رو ایجاد. با اینکه من تو جبهه بودم زمان جنگ، اصلا این اتحاد قلوب یکی از برکات دفاع جنگ مبارزه و جهاده. اما این وقت تو سوریه ما مسئله جدی داریم. چپ و راست میره سردار سلیمانی دادش در میاد، آقا اینجا چرا اینجوریه، اونجا چرا اینجوریه. یعنی با کسی که هم راهمونه هنوز نتونستیم هم دل بشیم، با اینکه هدفمون یکیه. ای آقا تو بخوای عراق و سوریه رو حل کنی، بیا همینجا تو شهرها خودمون
ما تو جریانات سیاسی داخلی خودمون نتونستیم همدل بشیم، همدل نتونستیم بشیم. همه میگن مقام معظم رهبری، ولی کارت میرسه به استخوان. به نظر شما چرا باید مقام معظم رهبری؟ یه مسئله که برای همه ما بدیهیه، حداقل تو محبین اهل بیت بدیهیه هم هست. استکبار ستیزی و عدم تعامل و مذاکره با امریکا و رابطه با امریکا دیگه اقلن از دهه 70 داره پشت اولنگوی اینجا دادش زده میشه، حالا یا تو روزه یا تو صحبت یا هرچی. ولی میخوام اینو عرض بکنم، چرا آخرین صحبت امام معظم رهبری دو روز پیش، بعد رو کنن به جوونا بگن آقایون جوانها، آقایون این کنه من دیگه امیدی به کسی ندارم ها، آ جوانها مسائل کلان کشور مثل همین، مثل همین اعتماد نکردن به امریکا و استکبار، مثل همین گول شیطان بزرگ رو نخوردن، مثل همین تکیه به نیروهای داخلی کردن. آقایون و جوانا بشین به این راجب این صحبت کنید. من دارم اینجا حرف میزنم، یه عده‌ای از یه طرف دیگه حرف میزنن میگن این حرف غلطه. جوونا باقی شما هم بگم، جوونا برید فکر کنید، لااقل شما بیایید دفاع کنید از این موازهی که ما هزاران بار گفتیم. ول کنید این بازی های سیاسی و گروه های سیاسی و لیدر های سیاسی رو، من اینا باقی شما من دارم میگم. اصلا لیدر های سیاسی اجازه نمیدن شما نفس بکشید. تکیه بر نیروی داخلی کردن، این حرف حرف مقام معظم رهبری میمونه، میمونه تو سینه. دیگران میان جامعه رو به این سمت میبرن، آقا نه باید درها باز بشه. درها رو باز کردید، اروپایی ها اومدن، آقا فهمون نتیجه چی شد؟ هیچ آبی از اینها گرم نشد، رسانه ها گذاشتن پشتش، حزب الله هم همینجور سکوت 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 محض، همه نگاه کردن. اینا اومدن رفتن، اومدن رفتن، اومدن رفتن. آقا فرمود اگر سرمایه گذاری اینا منجر بشه به تقویت تولید داخلی یا به قوت فناوری علمی، در این صورت مجازن بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن، نه اینکه مثل الان اینا بیان بازار ما رو به دست بگیرن با این آمد و شدشون. خب این که شد همون مطلب اول، بعد میاد میگه جوونا تو رو خدا بشین راجع به این حرفا فکر کنید، من حرف میزنم دیگران میگن این حرف غلطه. خب یکی از شما جوونا جواب اینا رو بده. تو دولت قبل آقا گفت، آقا فرمود به آمریکا نمیشه اعتماد کرد، جوونا رفتن کمک حرف آقا، والا بلا تلا نرفت کسی کمک حرف آقا، آیا همینجا حرفشو بود جلو تموم شد، مذاکراتم بگیری شد رفت جلو. آقا همراهی کرد گفت باشه من مخالفت نمیکنم، اومد ورود کرد تو مذاکرات هسته‌ای، با قوت ورود کرد که حداقل اینا زمین نخورن، چون این قرار بود جبهه حزب الله تو بدنه دولت زمین بخوره دیگه نمیتونه حزب الله بلند شه. خود آقا اومد مستقیم تو مذاکرات ورود کرد، مستقیم یعنی مستقیما تلفن بکنه به آقای جلیلی، آقای جلیلی وسط جلسه باشه بگه آقای باقری بگو آقای جلیلی از اتاق بیاد بیرون، در این حد. بعد که رسیدیم به الان، مقام اصلا انگار نه انگار مقام معظم رهبری مطلبی رو فرموده، فرموده اصل اصلا هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای برای برداشتن تحریم هاست، دلیل دیگه ای نداره. راحت های عراقچی بیان بنشینن توی جلوی صدا و سیما تو همین هفته گذشته، تو دو سه روز پیش بیان بگن که ما به اون چیزی که دستاورد هسته‌ای برجام رسیدیم، به اون چیزی که می‌خواستیم، ما می‌خواستیم مردم چی خواستن. یا ببینید این انحراف افکار عمومیه. مردم چی خواستن؟ مردم تو کف خیابون این ور اونور میگفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. خب الان تو دنیا بخواد برجام اومده کاری کرده که ثابت شده انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. اصلا انگار این مملکت هیچ رهبری نداره، انگار ده ها بار مقام معظم رهبری نگفته که هدف از مذاکرات برداشتن تحریم هاست، انگار هیچ کس. میدونی چرا جرأت میکنه ایشون اینقدر راحت یک
نقشه راه رهبر معظم انقلاب رو به راحتی بپیچونه بذاره کنار، چون هیچ کس نفس نمیکشه، چون خیالش راحته، کسی اعتراض نمیکنه، کسی کاری نداره.
فکر میکنیم مقام معظم رهبری دارن حالا یه روشنگری میکنن تو این وادی حرف میزنن. آقایون جوانها بشینید فکر کنید، بشینید فکر کنید این چی؟ یعنی با خودتون به این نتیجه برسید، بلکه اگر خودتون جوانها به این نتیجه رسیدید شما اعلام موضع کنید، بگید آقا ما نمیخوایم، ما مذاکره رو نمیخوایم. روزنامه اعتماد کدوم تیتر صحبتهای آقا رو باز کرد، بولد کرد؟ خب روزنامه که میدونید الان روزنامه خیلی کارایی نداره، ولی روزنامه چیز خوبیه، نشون دادن خطه، نشون دادن جریانه. مثلا آیه روزنامه کیهان، روزنامه جوان، روزنامه وطن امروز، این روزنامه های مثلا حزب الله و اینها، مثلا کدوم مطالب رو، عدم اعتماد به امریکا رو بولد کردند و درشت کردن؟ خب روزنامه اعتماد چیکار کرد؟ کدوم جمله آقا رو بولد کرد؟ روزنامه اقتصاد که هیچی، اصلا رفت اون یه موضوع، البته موضوع خوبی بود، ولی خب بالاخره یکی از حواشی بود، یعنی متن اساسی نبود، تقویت این صنعت‌های کوچک و زود بازده. روزنامه اعتماد چی بزرگ کرد؟ بارکلا، من این واقعا گاهی آدم قبطه میخوره به زرنگی، یعنی این تیزی. اومد اینو برد کرد که آقا گفته که ما در هیچ امر دیگه ای با امریکا مذاکره نمی کنیم. صبر کنید، این حرف یعنی چی؟ این حرف توی اون طرف چه اتفاقی ایجاد میکنه؟ یه خودت رو خدا فکر کنید، شما گفتید مذاکره با امریکا نمی کنیم، در قصه عراق مجبور شدید برید مذاکره کنید. شما گفتید مذاکره با امریکا نمی کنیم، در قصه هسته‌ای رفتید مذاکره کنید. حالا دارید میگید ما در هیچ امری با امریکا نباید مذاکره بکنیم. خب اینو داشته باشید، ما این حرفتون رو بولد میکنیم، حالا صبر کن وقتش میشه. شما یه جایی دیگه اجازه میدید که دوباره توی یه مصلحت دیگه یه مذاکره صورت بگیره، یا نه تو این مواردی که گفتید پس چی بود؟
با جمله خود مقام معظم رهبری سعی میکنه این جایگاه رو تضعیف کنه. زرنگ دیگه،
آقا داره از جوونا کمک میگه، جوونا برید بشینید فکر کنید، این حرفایی که ما میزنیم در اثر علم و تجربه است، برید بشینید فکر کنید. فکر کنید، ببینید جوون اگه بشینه فکر کنه، جوون مطالبه گره، جوون نمیشینه فکر کنه بعد به نتیجه برسه سکوت کنه، مثل من که پا به سن گذاشتم ملاحظه کار باشه.
حرف میزنه، حرف میزنه. خیلی ها مسئولین، خیلی از مسئولین خودشون رو پاسخگوی جوانان نمیدونن، چون جوانان اصلا سوال نمی کنن، مطالبه نمی کنن. این شهرستان رفته بودیم، یکی اومد گفت آقا چرا حوزه مثلا هر 5-6 سال یه بار، چند سال یه بار با آقا دیدار داره دانشجو هر سال، چرا من میپرسی؟ کاش این سوال تو رو جوانهای طلبه حوزه برن از مدیران حوزه بپرسن، چرا من میپرسی؟ من اگر اجازه بدن بعد در به در بگردم یه کارت پیدا کنم. گفتم 9 سال نماینده طلاب تهران تو مجمع نمایندگان طلاب بودم، 9 سال اصرار کردم به مدیر حوزه خودم، 9 سال اصرار کردم به از طرفه که حرف دیگه، والا کجا جوان طلبه چیکار به من داشتن؟ ما چون جایگاه نمایندگی داشتیم میگفتیم از طرف طلبه ها، والا طلبه ها چیکار داشتن به این حرفا؟ 9 سال من به مدیر حوزه وقت گفتم آج آقا عزیزم قربونت برم بابا، به خدا دیگه زشته. ما یه دیداری با مقام معظم رهبری داشتیم راجع به بالاخره حوزه و طلبه ها و تشکیلات و اینا، و بالاخره اینو یه هدایتی قصه ای بریم دیدار دومی، اول دوره نهم، دوره نمیدونم چهارم و پنجم فکر کنم ما بودیم، الان دوره چند آجای فاطمی نیا؟ الان دوره هفتمه، دوره چهار و پنج ما بودیم. گفتم که اول دوره چهارم رفتیم دیدار آقا، بابا بذارین تا این آخری ها نفس میکشیم بریم. رسما مدیر حوزه وقت میگفت مگه اخلاق آقا رو نمیدونید؟ این جمله ایشون بود. آقا اگه کسی بره دیدار یه مطالبی رو بگه، سال بعد میگه اون مطالبی که سال گذشته گفتم راجبش چه کار کردید؟ چون ما راجب به مسائلی که سال گذشته آقا فرموده بوده کاری انجام ندادیم پس نمیریم. استدلال رو ببینید. خب حالا شما فکر میکنید اگر یک مدیری اینجوری فکر کرد، آقایون دوستان طلبه ما ناراحت میشن؟
والا به خدا این ناراحت بشن،
سرشون شلوغ کار دارن. یه صحبت مقام معظم رهبری هم تو سخنرانی استفاده میکنن دیگه آقا. اصلا انگار نه انگار ما یک قشر از قشرهای میدانی هستیم. بشینید جوون ها فکر کنید، فکر کنید تو اصول کلان کشور بنشینید فکر کنید، بحث کنید، بررسی کنید، مطالبه کنید، نقد کنید، حرف بزنید، اعلام موضع کنید. من یه نفره دارم میرم جلو. این جمله ی آقا معناش اینه دیگه. معنا چیه؟ خود جمله است. اونم تازه من حرف میزنم از اون ور برمیگردم میگن این حرف درست نیست.
این حرف خیلی حرف دردناکیه. ما که پیر شدیم و مردیم، جوونا خدا پوست از سرتون میکنه اگر مدافع منویات ولایت و بیانات ولایت و موضع‌های ولایت در همین مدیریت
من به شخص آقا کاری ندارم، در همین مدیریت اجتماعی اگه مدافع نباشید خدا پوست سرتون رو میکنه. آقا اصل استقلال رو ایشون داره میگه، اصل تکیه بر خود و اعتماد به نیروی داخلی رو ایشون داره میگه، اصل عدم وابستگی رو ایشون داره میگه، اصل سکوار ستیزی رو داره میگه. خب این اصول اینا باید کی بیاد پاش سینه بزنه؟ جوانها باید بیان پاش سینه بزنن. من بچه بودم جوانهای دوران انقلاب پای حرفای امام سینه میزدن، سینه‌شون دریده میشد، گلوله میخوردن. حالا طرف حرف نمیزنه میگه من جایگاه علمی تو دانشگاه از دست میدم، جایگاه علمی تو حوزه از دست میدم، جایگاه نمیدونم چیچیمو تو کجا از دست میدم، دیگه منو نمیذارن فلانجا نماز جماعت بخونم، دیگه تو این مسجده اجازه نمیدن من. جوانان نسل قبل شما جلوی گلوله های به حضرت عباس، اونا هم بچه‌های فهمیده‌ای بودن، طلبه بودن، والله خیلیشون طلبه بودن، خیلیشون دانشجو بودن، خیلیشون معلم بودن، خیلیشون میفهمیدن، سینه سفر میکردن جلوی گلوله های ساواک، ناخونشون کشیده میشد، به ناموسشون جلو چشمشون تجاوز میشد، بچه هاشون رو جلوشون میکشتن، بچه هاشون رو میبستن به ماشین جر میدادن. برید شکنجه های ساواک رو بخونید. مقام معظم رهبری الان تنها یاران خودشون رو جوانان مملکت میدونن. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگردیم به اصل، فداش بشم، همه مقامات معنویش جای خود، همش هنی الله نوش جانش. اما من هر وقت حرم حضرت معصومه میرم یه تشکر ویژه میکنم. خانم ممنون که امام رضا در اوج قربتش توی اون شرایط بسیار سخت و پیچیده سیاسی، ممنون که شما بودید، به شما تکیه کرد. شما هر که هستید و هر چه هستید، همین که برای ولایت بودید برای ما همین بسه.
همین که امام رضا تونست نامه بنویسه بگه فاطمه جان هجرت کن
بسه.
همین برای این که من مثل پروانه دور وجودت بگردم بسه. همین برای این که پیشانی بسایم تو درگاه آستانت بسه. من میدونم امام رضا یعنی چی، قربت یعنی چی. قربت امام رضا توی اون عصر که فریاد بزنه بابا به شرطها شروطها انا من شروطها، این فریاد تو سینش حبس بشه، یک نفر این رو فریاد رو بازگو کنه پیدا نمی کنه امام رضا، تا از مدینه درخواست می کنه بیاد
کسی که بشه پژواک فریاد حق و امام حق.
این جایگاه شما خانم با هیچ جای هیچ یک از مقامات معنوی شما قابل مقایسه نیست.
خیلی ها مقام معنوی دارن اما به این جایگاه نمیرسن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیم.
این جایگاه جهادی شما الله اکبر. این مهمه. این باید الگوی دختران عالم قرار بگیره. روز دختره دختران ما یاد بگیره از فاطمه معصومه انقدر برای دین و برای امام دین مفید باشن، گره باز کنن. هنوز فاطمه معصومه داره گره باز میکنه، داریم میبینیم که داره گره باز میکنه، داریم میبینیم که داره گره باز میکنه. شما عناصر انقلابی و ولایی این بخش حیات طیبه حضرت فاطمه معصومه رو الگوی خود قرار بدید، علاوه بر بخش های متعالی دیگر مثل علم، مثل طهارت، مثل پاکی، مثل زهد، مثل عصمت، مثل چی، مثل چی، مثل چی، مثل چی. به این طور خدا توجه کنید. همین قبل از این که به اینجا بیام داشتم پخش مستقیم حرم رو می‌دیدم. بابا به این نقطه تو رو خدا اشاره کنید. رو خدا حضرت معصومه سلام الله علیها در قم کشته شد، در ساوه کشته شد. حضرت معصومه که امشب خدا او رو به دنیا آورد با او عالمی رو آباد بکنه، نور وجودش همه هستی رو فرا بگیره، در این راه با این هجرت جان عزیزش رو تقدیم کرد. به این نقش تو رو خدا اشاره کنید. حتکو حرمتک کس روح اسنک. این کلام امام عصره. برید زندگی نامه مرحوم باف آیت الله بافقی رو بخونید.
این عظمت حرمت فاطمه معصومه اینجا شکست. برای چی شکست؟ حتکو حرمتک السلام علیک یا عمتی المظلومه لعن الله قوما حتکو حرمتک و کس روح اسنک. حسن کریمه ی اهل بیت شکسته شد، حرمت فاطمه معصومه حدک شد. در چه راهی ببخشید، در چه مسیری، برای چی؟
برای نصرت اسلام، برای نصرت دین. فاطمه معصومه سلام الله علیها بود آن که باید باشد،
بود به تمام معنا ناصر دین حق، به تمام معنا یک مجاهده تام، یک شهیده بود. جوان، یک جوان، یک دوشیزه جوان. اما چه نقشی، چه نقشی. امروز رهبر از شما جوانان انتظار چنین نقشی رو داره، چنین نقشی رو داره. ایفا کنید این نقش رو در همه جای، همه جا و همه بخش های نظام. هر کسی باید مقوم جایگاه ولایت امر باشه. ولایت امر، ولایت امر حضرت حجت امروز دست نائبه شده دیگه. این که دو تا چهار تاست. شما الان در این جهت کجا رو داری تقویت میکنی؟ نقشت رو ببین، سنگرت رو پیدا کن، دشمنت رو در این سنگری که هستی بشناس، سلاحت رو مهیا کن. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، قوت و قدرت رو زیاد کن و بعد هم افزایی ایجاد کن. جبهت رو گسترش بده، یکی دو نفر بشه، ده تا بیست نفر بشه، سی تا صد تا هزار نفر بشه. تو اون جبهه‌ای که هستی قوت قلب باش، قوت قلب باش. خدا نکنه این جوانهای انقلابی و جناح مؤمن آخرین، آخرین بعد از خدا آخرین امید رهبر انقلابه. نذارید این پایگاه سست بشه. خدایا به حرمت حضرت کریمه اهل بیت ما را برای رهبرمون و برای امام زمان، چون حضرت فاطمه معصومه برای وجود اقدس امام رضا تربیت و در میدان موفق به جهاد و مبارزه بگردان.